بین دانشمندان اسلام ما نبدهانی داریم
بهبهانی داریم
نبدهانی اینو نالا رو سه بار میگفت نقل کتاب میداشت میکنه زنون نبدهانی خواست منم نبدهانی بهبهانی زنون نظری مالکیت مطرح شده بود مالکیت درجیه که اومده بودن گفته بودن که مالکیت همین چیز یک از ارکان اقتصاد بر مبنای مالکیت برقرار میشه و طبق این مبنای مبنای اقتصادی خوشون بیا بارد بازم این درسته یا نه؟ نه فرمانی یا به فرمانی
حالا شاید اخیرا از علمای جدید باشه اسم مثلا یکی از محلات و روستاهاشون باشه تمثیل میگه کتابی ازش ننوشتن که مثلا چه کتابی نیست اینا ننوشتن
ولی نظریه رو منتصب کرده به شهید سر و کنار همین دوتا یعنی گفتن باید اینا بالاخره مال الان نیست زلو شهید سر نظریه مالکیت که مطرح بکنه
همین باید بالاخره نگاه کرد بررسی کرد ببینیم چیه انشاءالله چشم من که شما دیدیم چیزی به این نام گوشم نخورده نه منظور شما اینه نه بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبی جنا ابوالقاسم مصطفی محمد و علی اهل بیته المعصومین المکرمین سیما بقیت الله فی العالمین الحجة الثانی عشر روحی و ارواح العالمین له الفدا. نظر ما بر این شد که اقتصاد نه مکتب نه سیستم بلکه اقتصاد اسلامی علم بر مبنای این اقتصاد اسلامی علم من هم موضوع شرا دادم هم محمول شرا و هم عوارض شرا اینا رو در جلسه قبل ارائه دادم که اساساً موضوع اقتصاد اسلامی چیه محمولاتش چیه شماردم همه رو منتها الان از دو راه میخوام اثبات کنم یکی از راه آیات یکی از راه روایات ببینیم آیات دلالت داره بر این که اقتصاد اسلامی یک علمه ببینیم آیا روایات دلالت داره بر این که اقتصاد اسلامی یک علمه ما آیات چند تا آیه رو من انتخاب کردم که یه خود دلالتش واضح تر از آیات دیگه است. ممکنه که فقهای بزرگوار نسل جدید از علما آیات دیگه هم بیارن اما دلالت اونها از نظر بنده مخدوش بود فلذا اونهایی که بیشتر دلالت داره عرض میکنم. یک، لقد مکناکم فی الارض جعلنا لکم فیها معایش قیلا ما تشکرون لقد مکناکم فی الارض و جعلنا لکم فیها معایش قلیلا ما تشکرون. من دیگه شما را آقاد سایر نمیدم دیگه این با شما ببینید خیلی مهم مادهش نشونم که حافظ است و لقد مکناکم فی الارض و جعلنا لکم فیها معایش قلیلا ما تشکرون. ای تو ذهنتون بسپارید خیلی مهمه. ترجمه سادهش که آسونه منتها تقریب دلالت آیه از دو قسمته، یعنی ما از دو قسمت آیه استفاده میکنیم که اقتصاد اسلامی علم. یکی از این کلمه مکناکم در تفسیر تمکین مکناکم آمده هست به معنای اقدار و تسلیت. با قدرت برده به باب افعال شده چی؟ اقدار. تسلیت هم که باب تفعیله. اقدار یعنی چه؟ یعنی به کسی قدرت هر چیزی را بدهید و او را مسلط کنید بر رفتاری، بر کاری، هم به او قدرت بدید و هم او را مسلط کنید بر رفتاری، بر عملی، بر کاری. این عبارت روشن می شود که این قدرت دادن، این مسلط کردن، اون قدرت اقتصادی است. عقیدن قدرت دادن، مسلط کردن بدون مطالعه و برنامه ریزی ممکن نیست و از دیدگاه عقلا معقول نیست که به کسانی قدرت اقتصادی بدهید ما برنامه ندهید، راهکار ارائه ندهید، راه حل‌ها را مطرح نکنید. امکان نداره. سوال ما این است که از کجای آیه قدرت اقتصادی فهمیده شد؟ جواب این است که حضرات اصولیین میگن که قرینه دو قسمه. یا قرینه متصله یا قرینه منفصله. قرینه متصل آن قرینه است که در متن کلامه. قرینه منفصل اون قرینه ایه که خارج از متن کلامه، مثل مثلا اجماع. اجماع قرینه منفصله، مثل روایت. روایت قرینه منفصله. اصول عملیه قرینه منفصله. اینجا هم قرینه متصله داریم هم قرینه منفصله داریم. اما قرینه متصله قرینه فلعرض، قرینه معایش، و جعلنا لکم فیها معایش. اینا خودشون مشخص میشه که منظور از این مکلناکم قدرت اقتصادی است، برنامه ریزی اقتصادی است، ارائه اقتصادی است، راه‌حل‌های اقتصادیه. اما قرینه منفصله آیه 29 سوره بقره است. در اونجا دارد که الذي خلق لكم ما في الارض جميعا. محتوای آیه روشن می‌سازد که خداوند وقتی مواهب را در طبیعت برای بهره برداری انسان می‌گذارد، طبعاً انسان رو مسلط میکنه، قدرت بر بهره برداری هم میدهد. این قدرت بر بهره برداری چه قدرتیه؟ اینن همون علم المعاشه. غیر از علم المعاش نیست که، همون علم المعاش اون قدرت بر بهره برداری است. اما قسمت دوم آیه، کلمه معایش جمع معیشت، موضوعات و مسائل اقتصادی و همچنین وسائل و نیازمندی های زندگی انسان را معایش می گویند. خواه از رای تحصیل به دست بیارید و خواه بدون تحصیل، مثل این که این زمین به ارث به شما رسید، شما که تحصیل نکردید اما از راه ارث به شما رسید، خواه به دنبال اون بروید یا اون ابزار به دنبال شما بیاد، فرق نمی کنه، برید تو دانشگاه تحصیل کنید یا نه خود به خود بیاد زندگیتون، تفاوتی نداره. پس ببینید خود معایش می رساند به این که مسائل اقتصادی است، مسائلی که انسان نیاز دارن، برنامه ریزی داره. اتفاقا آیان مفسرین در تفسیر معیشت نوشتن ای ما یعاش بهی من مطعم او مشرب او نحوهما، یعنی اونچه که بهش زندگی میشه کرد، چه طعام باشه، چه نوشیدنی ها باشه، چه خوردنی ها باشه، چه غیر از اینها، از ابزار و آلات مثل صنعت و امثال اینها باشه، بالاخره زندگی انسان متکیه به اینها است، بدون اینها نمیشه آدم زندگی کرد. آیه دوم رو دیگه توضیح نمیدم چون هم وزن اینه. آیه دوم در سوره مبارکه هجر آیه 21 و جعلناکم فیها معایشه، دیگه توضیح نمیدم چون تقریب استدلال با اون جمله دوم یکیه، معایش جمع معیشت و هاکذا همونطور معنا میشه. آیه سوم قشنگتر هنوز. آیه سوم محتواش اینه که عنوانش اینه که ابزار تولید را در اختیار انسان ها گذاشتم. این عنوان ما رو خط میده آیه سوم. این عنوان رو یادداشت کنید، ابزار تولید را در اختیار انسان ها گذاشتم. سوره مبارکه همون هجر آیه 20 میفرماید که و انبتنا فیها من کل شیء موزون، من کل شیء موزون. الان دوره خارجتونه طلبها، باید دقت کنید رو متن آیه. موزون از ماده وزنه، به معنای اندازه های متناسب، اندازه ای که بر اساس حساب و ریاضی باشه بهش میگن چی؟ موزون. اندازه ای رو موزون نمیگن. موزون مشخص، سنگ کیلو تا گرمش اگه مشخص بشه میشه موزون. هر چیز یه آجر بذار اون بالا قبول نمی کنن، بهش نمیگن وزن. کلمه شی هم مطلقه، من میخوام همین مثل این مکاسبی مثل مکاسب، کلمه شی هم چیه؟ مطلقه. خیلی حرفه، اهم از گیاهان و معادنه. هر شی یعنی چه گیاهان چه معادن. انبتنا هم یعنی چه؟ انبتنا یعنی ما رویاندیم، دیگه مشخصه. و در روایت هم داره که ضمیر فیها، در خود حدیث هم داره که اساسا ضمیر فیها به کوها برمیگرده. ببینید ما در این کوها هر چیزی که اندازه متناسب مقیاس متناسب دارد رویانی دیم مساوی باشیه، مساوی به اینه که جمعی ابزار تولید نیازمندی های انسان را خلق کردیم. انسان نیاز به معادن دارد، انسان نیاز به طلا دارد، انسان نیاز به جواهر دارد، انسان نیاز به چی دارد، همه را رومند. خیلی هم تحت لفظی معنا گردم که ایشوقت شما نفرمایید که اصلا ظهورش دلالت ندارد، نه خیلی زیباست، من نمیدونم چرا سوی اقتصاد این آیه را نیاوردن. و انبتنا فیها من کل شیء موزون، شیء هم مطلقه، هم از گیاهان و بله معادن دیگه، همه رو آوردن. حالا اون وقت اونا مصداقیه، اونا مصداقیه، الان له الحدید و امثال اینا، اینا مصداقیه فلزات اینا. اما اینه که اینجا کبرای کلی، ما دنبال کبرای کلی هستیم، چطور لا تنقض الیقین به شک را کبرای کلی میگیرید اینجا نمیگیرید؟ این که کبرای کلی میگوید، میگوید ابزار تولید را در اختیار انسان‌ها گذاشتیم، خیلی عجیبه. من درس استادم ابتدا بهجت به هیچ وجه راه نمی‌کردم. علت اصلی بود که آقای بهجت با این که عارف بود و بسیار تراوش فکریش قشنگ بود، یه برداشتی می‌کرد که اصلا برای ما خیلی جدید بود. آقای ما مثلا تسلط داشتیم تو فلسفه کلام حکمت، واقعا این برداشت خیلی قشنگه. ابزار تولید بفرمایید.
ابزار تولید
که این کبرای مثلا اشکال هم ممکنه است که خدا در انسان کار کنه. ولی اینکه چطور از این استفاده کنه که این رکود و این تورم اونها مثلا کنترل بشه، این خب این الان بحث اینه که علم اقتصاد، ما الان بحث میکنیم که آیا اقتصاد علم یا نه. نظرمون اینه که این علم هست، چون بدون برنامه‌ریزی وقتی میگه آقا مگه میشه آجان من، اون وقت برنامه ها تحصیلی است که باید در جای دیگه پیدا کنیم، باید بریم خدمت رو از خودمون مطالعه کنیم، خلق کنیم. به ما وقتی علم شد به ما اجازه چی میده؟ علینا القا و الاصول علیکم چی؟ بالفرو دیگه، اصول رو من دادم، فرو مال شماست، فرو مال شماست، شاخبندی ها مال شماست. نه، سیستم و مکتب به معنی اینه که آه جان من، ما نمیتوانیم پیچ خمهای اقتصادی رو وارد بشیم. ما میگیم میتونیم وارد بشیم، چون وقتی که علم شد، علم مفسره، دستمون رو باز میذاره، علم مفسره، میتونی راه برد بدی. الان چند تا عنوان برای شما دیروز نقد کردم در دیروز درسی، چقدر عنوان آوردم؟ همه رو میاریم تو این عنوان.
از آیه که استفاده میکنیم بکنیم در این زمین، الان خودشون زیر رو مکتبیم که بالاخره از تشرید رو استفاده کنه، از شعر مقدس خودش واز دوباره نحوی داریم میریم سمت مکتبی بودن.
چرا؟ چون مکتبی خدمت رو از کنم که چون از آیه آوردیم میشه مکتبی.
خب نه، حالا این سوال برای خودم شده.
نه اون نوری ببینید، اون مکتب چرا گفت مکتبی؟ اون گفت آه جان من، مکتبی یعنی مجموعه تعالیم اسلامی که از ابواب مختلف، بنده هنوز نگفتم که، بنده الان فقط اثبات علمیت ایشون رو کردم. آیا خدمت رو از کنم، یعنی ما نمیتونیم از مجموعه تعالیم اسلامی، از همین مجموعه مثلا، یعنی از مضاربه، مساوات، فلان فلان، این مجموعه میشن مکتب، درسته یا نه؟ مکتبی همون سیستم میشه دیگه، منتها اون نظام بحث کرد، نظام فرق میکنه. خب نه موضوع داده، نه خدمت رو عرض کنم که هیچ، ولی این الان موضوع مشخصی داشت، به جرأت برنامه ریزی بهت میده و برنامه ریزی رو شرک نمیدونه، خلاف فقه نمیدونه، دست فقیه رو به عنوان یک ولی فقیه اجازه میده که تو اقتصاد مقاومتی طراح اقتصاد مقاومتی بشه. آیا اقتصاد مقاومتی که اخیرا طراحی کرده این مکتب سیستم نظام یا علمه؟ نمونه ای که الان مقام اعظم رهبری تبیین کرد، اقتصاد مقاومتی طبق عقیده ما علمه، این نمیتونه مکتب باشه، این نمیتونه سیستم باشه، نمیتونه نظام باشه، چون ایشون یک برنامه ریزی دقیقی داد. فقیر اجازه داره برای اینکه پیچ و خمهای اقتصادی را حل کنه برنامه ریزی بده. انقدر نباید جمود کنه بگه آقا این حدیث نداری، اقتصاد مقاومتی حدیث نداری. چطور غربی ها دستشون بازه، ما دستمون باز نیست. وقتی کلمه ببین چه قشنگ میگه مکناکم، بعدم میگه هوالذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، یعنی همه قدرت ها رو به شما دادم، قدرت فکر کردن، قدرت برنامه ریزی، و نترسید نگید اینا اسلامی نیستن، همه اینا اسلامی هن. با مشرب فقهیتون برید وارد بشید.
ذهنی
منه ببخشید جسارت نکنم،
اینا الله اصلا بالاخره ما دیرون رفتش میدیم، ما چرا علمی مکتبی
خدمت
تو هست کنند
همون
مکتب و مبانی که اسلام و در
اقتصاد مقاومتی مکتبی است. 12 بندش کجاش مکتبیه؟ مال اقتصاد ریشارده. خب پس حرف منه داری میزنی. من همینه میگم مکتبی وقتی که شد، یعنی بگی آقا مکتبی معناش میدونی چیه؟ یعنی باید بنویسی حضرات فقط مضاربه، حضرات فقط مساقا، مضارعه، عقد بی، جواله، مثل همینه که الان ربای بانکی رو میخوای حل کنی گیر کردید. اما وقتی بگید آقا جان من اقتصاد علمه، علم قدرت تفسیر میده به شما، قدرت راهبرد به شما میده، تفسیرهای قشنگی بهتون میده که بتونی مشکلات حل کنی، مثل الان ایشون حل کرد که حتی دنیا تحسینش کردن. گفتم تا زمانی که اقتصاد مقاومتی که ایشون داره تحریم میکنه، تحریم آمریکا غلطه، دنیا داره قضاوت میکنه اقتصادهای آمریکا. آخه ایشون یه فکره، امام هم یک فکره، امام هم قبول نداره، امام میگه اقتصاد علمه. ما اگه بشیریم تو حوزه فقط بگیم آقا مدار بحث همینه، نمیشه. نظر آیت الله وحید خراسانی اینه که چیزی حلاله که حتما باید تو مدار اسباب شرعیه، یعنی اون مکتبی دیگه، یعنی حتما مثلا عنوان جواله، به محض اینکه عنوان جواله بگیره، عنوان مضاربه بگیره، مساقات بگیره، درست در میاد. ما میخوام بگیم نه، اینجوری نیست. میخوام بگیم راهبرد علمی ما فقط به این اندازه متکی نمیشه، فضای بیشتری داره، گسترده تره، عنوانهای بیشتری داره. شما رو باید فکر کنی، آوردیم شما رو که همین رو فکر کنی. متوجه شدید؟ الان این فهم میکنه ما اینا زیر ساختار اقتصاده، اما رو ساختار و رو بنا اقتصاد چی میشه؟ رو بنا نمیخواد. زیر همین آیه شریفه امام باقر علیه السلام فرمود منظور این است که خداوند در درون کوها معادن طلا و نقره و جواهرات و سایر فلزات آفریده است. سیر نور و ثقلین جلد 3 صفحه 6. ببینید اصلا با حرف ما با این روایت جور در اومد، چون ما گفتیم ابزار تولید دیگه. امام بلافاصله فرمود منظور این است که خداوند در درون این کوها معادن طلا، نقره، جواهرات، سایر فلزات. فلزات کارش چیه؟ پتروشیمی درست میکنی از چی درست میکنی؟ میادین گازی اثرویی از چی؟ هواه. سایر فلزات. خیلی ما میخواییم بسته عمل کنیم. خود روایات به ما هشدار داده گفته ببینید اینا همه نقش موثری داره، نداره واقعا نقش جاودانی داره، حیاتی داره توی خدمت علم ما بدون هایی که بس دیگری کار کرد. وقت فکر کردن را خدا به ما بده، بتونی فکر کنی. هر کی از چیزی نوشت همون رو نه ابتکاراتی به ما بده. آقا سایر فلزات چی چیه؟ چینالات رو شامل نمیشه؟ سایر فلزات امروز اگه بخوایم بزنیم تفسیر کنیم یه چیز جدید، کتاب جدید بخواد بنویسید تو فناتیک چی بنویسید؟ یه فناتیک میذارید ماشینالات. حرام میشه این خلاف حدیثه؟ شما بنویسید به معاوج اعظام هم نشون بدید اگه خلاف بود من پس میگیره. ببینید همه اینا هست. ما میخوایم یه ما یکی از کارهایی که در تفسیر فروغ کردیم همین بود، نترسیدیم از بیرون. ببین چه استقبال شد، نترسیم 18 رشته علمی رو با بچه ها فکر کردیم. الان دنبال بقیه جلدان که من مریض شدم. باید نباید ترسید، باید کار کرد، ابتکاری کار کرد، فکر کرد، ساعتها روش برنامه‌ریزی کرد. خب حالا پیش از این دیگه از آیات نمیرم، اما روایات، چون شیخ مرتضی انصاری این چند تا نمونه میاره تو مکاسه، دیگه نمیاد تمام قرآن بنویسه، فکر کارش هم اینه دیگه. و اما روایات، روایات سه دستن. دسته اول روایاتی هن که ابزار اقتصادی را مشخص میکنن. مثلا میگوین ابزار اقتصادی دارتند از یک ثبت و برنامه ریزی، باید ثبت کنید بنویسید. امروز ما بهش میگیم حسابداری. این حسابدار داشته باشید، وگرنه اقتصادتون خرابه. بدون حسابدار کار نکنید. عجبا اینا رو تذکر میده به ما. رساله المحکم و المتشابه مال سید مرتضی است، صفحه 59. از تفسیر نعمانی نقل میکنه. اونجا آیه شریفه قرض دادن رو مطرح میکنه. یا ایها الذین آمنوا اذا تداینتم بدین فاجل المسمى الى اجل المسمى فاکتبوه فاکتبوه. می نویسد که امام کیفیت خرید و فروش و تجارت را به مردم یاد داد. عرب بر... ببخشید دفتر امام نه بنویس خدا. خدا کیفیت خرید و فروش، خدا میگه خدا کیفیت خرید و فروش را به مردم یاد داد. فعرفهم سبحانه کیف یشترون المتاع فلحذر و سفر. حالا بعد باید خودتون پیدا کنید و کیف یتجرون. بعد در پایان می نویسد اذ کان ذالک من اسباب العیش. اذ کان ذالک من اسباب العیش، عیش که گفتیم از معیشت اقتصاده. میگه این حسابداری از ابزاری چیه؟ اسباب و ابزار معیشت اقتصاده. معاملات بدون این ابزار نمیشه. باید یه حقوقی بدی. یه بنده خدا تو دانشکده اقتصاد درس خونده، باید بیاری آقا این حسابداری هلو بلده یا خیار بلده، اینا باید بهش یاد بدی. امروز میگن هلو دیگه، بلد اینا رو باید بگیر یاد بگیرید. خیال شوخی بود که حسد ببینید ها. حالا شما حساب بکنید طلبه جوان آینده میخواد یک فتوا فقهی بده، نمیشه، باید یاد تحصیل کنه، جایگاه حسیزه. این الف. ب، یکی از جاهایی که ابزار اقتصاد را مطرح کرد اجاراته. درباره اجاره آیه شریفه ای را مطرح میکنن. تو اون آیه شریفه خیلی زیبا برداشت میکنه اما انقدر زیبا برم لذت میبرم. میگه نحنو قسمنا، آیه اینه، نحنو قسمنا بینهم معیشتهم فی الحیات دنیا و رفعنا بعضهم فوق بعض درجات. نحنو قسمنا بینهم معیشتهم فی الحیات دنیا و رفعنا بعضهم فوق بعض درجات. میگه جهان بین مردم تقسیم شد. یعنی چه تقسیم شد؟ چجوری تقسیم شد این جهان؟ این چجوری تقسیم شد؟ بابا به تفسیری گفت و چجوری تقسیم کردم؟ یعنی بعضی ها را بر بعضی دیگر برتری دادم. باز چجوریه؟ یعنی چه؟ باز ما مبهمه برای ما. بندگان خدا چی بفهمن از این آیه؟ بله، تقسیم کردی زندگی اینها را، من فهمیدم. دوباره میگی برتری دادم، این یعنی چه؟ برتری میبینی معمولا تو امور معنویه نه مادی. ائمه علیهم السلام این آیه را تفسیر کردن، گفتن منظور از برتری دادن برتری اقتصادیه، برتری صنعتیه. خیلی حرفه، برتری صنعتیه. یکی مهندس صنایع کردم، یکی مهندس کشاورزی کردم، یکی را مهندس فلان تکنولوژی کردم، اون آقایی که کشاورزه بره از علم اون مهندس کشاورزی اجاره بگیره، اجیر کنه او را، پول بهش بده. اون کسی که بناه برید از او اجارهش کنید. اون کسی که استاد در رشته مکانیک برید او استخدام کنید. اون کسی که پتروشیمی استاده برید پول بدید بیاریدش. اجاره را اصلا عجیب و چه اجارات قشنگی معنا کرد. دوستان عزیزم، این روایت ها برای کی باید خونده بشه؟ همه دفت شده تو این کتاب ها، توی کتاب مکاسب ما اینا که نیست که. ببینید من روایت رو میخونم چون شما همه الحمدلله اهل بخیه اید، خوب میفهمید. فاخبرنا سبحانه ان الاجارت احد معایش الخلق. دیگه ترجمه آسونه دیگه. اذ خالف به حکمته بین هممهم و ارادتهم و سائر حالاتهم. خدا شده اشکم و در میاده، عجب قشنگ برسید کرد. میگه چرا؟ چون خداوند تضاد انداخت هم توی همتهای مردم، هم توی اراده مردم و هم توی حالات مردم. یکی رو فقیه میکنه، یکی رو مهندس میکنه، یکی رو دکتر پزشک میکنه، یکی دکترین الهیات میگیره. اینا کار خداست و خالفه، تضاد نیست که، خدا انداخت. یک نواخ مردم رو خلق نکرد. جعل ذلک قواما لمعایش الخلق و جعل ذلک قواما لمعایش الخلق. الله اکبر. میگه این کار برای خاطر اینکه زندگی اقتصادی مردم قیام پیدا میکنه. تعبیر به قیام یه نکته ای داره. قیام میدونی یعنی چه؟ این ستون فقرات رو میگن. اگر ستون فقرات پشت انسان شکسته باشه، انسان خنیده میشن، نمیتونن راه برن. اقتصاد صنعتی، اقتصاد علمی، اقتصاد صنعتی، اقتصاد علمی ستون فقرات زندگی مردمه. جعل ذلک قواما لمعایش الخلق. من میدونم نمیتونید رو بنویسید، همه رو بعد بنویسید اینا رو. اونایی که میتونید بنویسید یادداشت کنید تو ذهن مبارکتون، عرایض من شهید نشه، از بین نره. باور کنید ساعت‌ها دارن فکر میکنن. ببینید خیلی حرفه، همدن زیرش خط کشیدن. عبارات انقدر خوشگله و زیباست تا آخرش که آدم خوندنیه. بله، روایت خدمت رسانم که از امام علی علیه السلام هست، در حالا در خدمت وسائل الشیعه جلد 13، من از این 20 جلدی دارم، مال چاپ ربانی معروفه، جلد 13 صفحه 244 کتاب الاجاره. این اجاره دامنه وسیعی داره. اجاره به معنی این نیست که فقط برن بنگاه معاملات بزنن، خونه بزازن، نه، اجاره به معنای این استش که عزیزان من، خودش همه رو توضیح میده، میفرماید که ولو کان الرجل مما یستغو الان یکون بناهن لنفسه او نجارن او صانعن فی شیئن من جویع انواع صناع لنفسه و یتولا جمیع ما یحتاج الیه من اصلاح السیاق و ما یحتاج الیه من الملک فمن دونه ما استقامت احوال العالم بتلک ولا تحسوا له ولا عجزوا عنه ولكنه اتقن تدبيره لمخالفته بين هممهم وكلما يطلب مما تنصرف اليه همته مما يقوم به بعضهم لبعض وليستقني بعضهم ببعض في ابواب المعائش التي بها صلاح احوالهم. خیلی زیبا میگه چرا خدا یه عده را بنا کرد، یه عده را صنعت کرد، یه عده را در ریسترین رشته های علمی استادشون کرد، بوعلی درست کرد، نابغه درست کرد. میگه برای خاطر این که بندگانش متحیر نمونن تو زندگی اقتصادی خودشون، متحیر نمونن، چون قطعا محتاج میشن. رفته رفته بدن پیشرفت میکنه، بیماری ها پیشرفت میکنه. اون روز میگفتن میکروب، امروز میگن ویروس. ویروس با میکروب فرقش اینه که میکروب یک نفریه، ویروس سرایت میکنه به اطراف. اینها یکی پس از دیگری تو آکادمی علمی انسان تحصیل به سزایی داره. خب خیلی روش میکنه، روش بسیار عزیزی و عظیمی داره. شما حساب بکنید، خدمت رو هست کنم که امروز کرماتوزیون یک اصله. کرماتوزیون حدوداً هر فقره سلول بدن میلیون ها کرماتوزیون تولید میکنه. اگه این کرماتوزیون ها سمی بشه، از چرا باید حلش کرد؟ اقتصاد این سمی رو چجوری باید فراهم کرد؟ ببینید اینا همه بحثای پزشکی ماست، بحثای صنعتی ماست. ببینید امام چقدر توسعه داد؟ یه دست از روایات. پس دقیقاً یه دست از روایات ما رفته توی چی؟ رفته توی نیازهای انسان و درست نیازهای انسان رو مشخص کرد. دسته دوم از روایات ما ابواب فقهی رو مشخص میکنه، بابهای اقتصاد رو مشخص میکنه که این رو تو مکاسب خوندید. دسته سوم از روایتهای ما برای حل نزاع معامله هست. حالا معاملاتی صورت گرفت، حل نزاعش چیکار کنیم؟ اینا اون دو تا دسته رو شما توی تو مکاسب میخونید و خوندید، مثل لازرر، قاعده لازرر رو خوندید، مثل قبن نه نبی عن بیع قرار، مثل خدمت تو هست کنم یه خب اون کیه کی نیست، این معیارها رو اونجا تو مکاسب داشتید میخوندید. بلکه اون دو دسته روایات کاربرد داره تو علم اقتصاد، من نمیگم نداره، اما این دسته اول ما خیلی جالبه. من دیدم اگه دسته اول حالا ببینم حال دارم بیشتر برم روی این قسمت، چند تا نمونه هست. من چه روایت های نابی آورده که میگه آقا خدمت های باقی عبارت های عبارت ها شما نگاه کنید، دونه دونه مباحثه کنید، ترجمه کنید، واقعا به ذهنتون بشینه. اینا خدمت رو هست کنم. میگه در سراخر مرحوم شیخ الرعاملی در سراخر میگوید که وتقدم ما یدل علی ذلک و علی نفی تحریف التجاره و فی ما یکتسب به و یعطی ما یدل علی. میفرماید این دلیل برای اینه که ابزار مختلف تجارت حرام نیست، اونجایی که به احتیاج بشر باشه، به نفع بشر باشه. اونایی که ما میگیم اونایی هستش که به ضرر بشره، اونها رو اشکال میدونیم. رضا ما باید حساب بکنیم که اقتصاد یه علمه، هم آیات داره هم روایات داره. نمیتونیم خدمت از شیوه اقتصادی خودمون رو مدیون غربیا بدونیم. غربیا باید مدیون ما باشن. خواهش هم اینه شما طلاب جوان کمکم کنید بگذاری چیزی ما بنویسیم. خواهش هم این از شما استبداد دارم. یعنی چه آخه ما تا کی بخواییم خدمت رو دنبال حرفای دیگران باشیم؟ ما خودمون حرف برای گفتن داریم، مراکز علمی ما حرف برای گفتن دارن، ما روایات ما پر هنوز اختخاج نشد. چند نفر ما این وسایل شعر رو مطالعه کردیم؟ وسایل شعر باید این مدت 5-6 سالی که میخوام به شما درس بدم دونه دونه اینا رو هر روز مطالعه کنید تا بشید استاد. جواهر رو ببینید، همه اینا رو ببینید. حالا من فردا اجازه بدید دیدگاه های فقه های صدر اسلام تا حالا رو بیارم. خوبه؟ خیلی قشنگه. حالا اگر دیدن که خدمت روایت به نظرم همین دو سه تا نمونه بس باشه، چون دستتون اومده دیگه بقیه خودتون میتونید به دست بیارید. اگه هم دیدی جای ضعیفید من در خدمتتون هستم. خیلی خوش آمدید، خیلی محبت کردید، واقعا ممنونم از بزرگواری شما. تخر الله لنا و لکم ان شاء الله.